بخش از این شورا این حق را دارد که یک بار از حق ریاست برخوردار شود، یعنی هر 3 ماه یک بار. ریاست شورا به یکی از طیف‌های داخل شورا می‌رسید. آقای قلیون 2 دوره در آن پست بود و ما می‌خواستیم به آن اصل اولیه بازگردیم. در نتیجه آقای سیدا را با 100% آرا به عنوان جانشین ایشان انتخاب کردیم. فکر می‌کنم با این کار راهی جدید را در تعاملات آینده من باز کردیم، چرا که می‌خواستیم با چهره جدید با طرح‌های جدید برای اتخاذ تصمیم‌های من روبرو باشیم. امیدوارم کار درستی کرده باشیم.
Syrian National Council is united.
شورای ملی سوریه متحد و یکپارچه است، اما اپوزیسیون یکپارچه نیست. ما تشکیلاتی واحد شامل همه طرف‌های اپوزیسیون نداریم، اما حداقل در نشست قاهره کار خوبی انجام دادیم و بر سر 3 سند به توافق رسیدیم. یک سند در مورد دوره گام به گام انتقال و یکی تعیین دولت جدید و اینکه آن دولت جدید که باید دموکراتیک و آزاد باشد. هر 3 سند به امضای همه گروه‌های داخل و خارج سوریه رسید و گمان می‌کنم برای ترسیم خط مشی اپوزیسیون و رویکرد آن در قبال رژیم و نیز حرکت به سوی آینده سوریه کافی بود.
سیویل دموکراتیک استیت.
خب بخش از گفتگوی ما با عبداللطیف المنیر از منتقدین شورای ملی سوریه رو بشنویم. ایشون در آمریکاست و از منتقدین این شورا و نحوه عمل کردش هست. این صحبت ها رو با هم بشنویم و بحث رو با آقای اسامه المنجد دنبال میکنیم.
شورای ملی سوریه نشون نمیده کجا پول خرج میکنه و منابع مالیش از کجاست. کنترل شورای ملی سوریه در دست اخوان المسلمینه، یعنی اخوان المسلمین شورای ملی سوریه رو در انحصار خودش درآورده و میخواد دیگر گروه‌ها رو تحت کنترل خودش نگه داره. اپوزیسیون سوریه به 2 دلیل نمیتونه متحد بشه. هر گروه سیاسی اعتقادهای متفاوت داره و همه میخوان فرش رو از زیر پای اون یکی بکشن. همه میخوان امروز رهبر انقلاب باشن و در آینده هم مقام ریاست جمهوری رو برای خودشون حفظ کنن. دومین دلیل اینه که بیشتر شخصیت‌های اپوزیسیون با اداره اطلاعات مربوط بودند. این فساد در اپوزیسیون هم هست. انقلاب سوریه باید متکی به روشنفکرایی باشه تا یک حزب مستقل و لیبرال تشکیل بدن. حزبی شامل افراد تحصیل کرده دانشگاهی، دانشمندا، هنرمندان، نویسندگان، زنان و اقوام مختلف. اگر اینها زودتر همکاری کنن و خودشون رو معرفی کنن و این گروه مطرح بشه و مورد حمایت جامعه بین‌المللی هم قرار بگیره، رژیم اسد کناره‌گیری میکنه. من میخوام علیه رژیم و این مخالفان هر دو مبارزه کنم. میخوام یه انقلاب انجام بدیم، نه دوتا. نمیخوام یه انقلاب الان انجام بدیم، بعد از اینکه رژیم رفت یه انقلاب دیگه انجام بدیم تا مشکل رو با شورای ملی سوریه و اخوان المسلمین حل کنیم. بیایم یه بار این کار رو انجام بدیم. اون اتفاقی که در مصر افتاد نباید تو سوریه تکرار بشه. مردم سوریه 1 ساله که دارن رنج میکشن. این مردم حقشون دموکراسیه. حق اینه که روشنفکرای سوری کمک کنن و همه با هم سوریه رو بازسازی کنیم.
They deserve intellectual people to help Syria and rebuild Syria altogether.
آقای منجد، چقدر تغییر رهبری تأثیر گذاشته در عملکرد شورا؟ آمدن افرادی مثل جورج سبرا که یک مسیحی است، عبدالباسط سیدا که خودش کرد سوری هست، اینها چقدر تأثیر گذاشته و چقدر پاسخ داده شده به انتقادهایی که الان از افرادی مثل آقای المنیر شنیدیم که اعتقاد دارن شورای ملی تحت سایه اخوان المسلمین قرار داشته؟
تغییر رهبری شورای ملی نشانگر هست که ما می توانیم رهبران مختلفی رو انتخاب کنیم و تغییر مسیر بدهیم. ما آقای قلیون رو داشتیم پیشتر و زمانی که دوره ایشون تموم شد تونستیم رهبر دیگری رو انتخاب کنیم، دکتر رهبر جدید شورای ملی سوریه که کرد هستن، نشانگر تساهل اعضای شورای ملی سوریه هست و پختگی سیاسی این افراد. هیچ گونه تبعیضی وجود ندارد و همه می توانند در این شورا و در رهبری شورا شرکت کنند. آقای صبرا هم البته انتخاب جز نامزدها بودن ولی رأی نیاوردن که رئیس شورای ملی سوریه بشن. یک خانومی هم فرصتی داشته که نامزد رهبری شورای ملی باشه و ممکنه البته به مقام رئیس شورای ملی سوریه هم برسه. کمیته ای تشکیل شده برای اینکه تحولات و اصلاحاتی در شورای ملی سوریه انجام بگیره و یک تیمی از وکلا هستند برای اینکه رفورم هایی و اصلاحاتی در قوانین شورای ملی سوریه انجام بدهند و انتخاباتی در یک ماه و نیم آینده انجام خواهد شد و تلاش واقعی وجود دارد برای اینکه اصلاحات واقعی در شورای ملی سوریه انجام بشه، رهبری درستی داشته باشه این شورا تا بتوانیم به آنچه که در منطقه در سوریه می‌گذرد پاسخگوی اعتراض‌ها در سوریه باشیم. ما در حال آموختن هستیم، آموختن کار سیاسی و رهبری درست و تصحیح کردیم کار خودمون و تصحیح هم خواهیم کرد و اختلافات خودمون رو سعی میکنیم که کم کم کنار بذاریم و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.
خب واکنش جور صبره رو به کشتار در ترمیسه با هم بشنویم و بحث رو دنبال میکنیم که چه میگذره اونجا در دمشق دیروز چه میگذشته و واکنش شما رو خواهیم شنید. صحبت های جور صبره رو بشنویم.
There is a small village called Tremsa.
روزی خونبار در سوریه بود. ترمسه روستای کوچک در غرب شهر حما در مرکز سوریه است که جمعیت ساکن در آن از 10,000 نفر تجاوز نمی کنه. نیروهای رژیم در اوایل صبح اونجا رو با تانک و سایر تسلیحات سنگین بمبارون کردند. بعد تمام راه‌های ارتباطی به اونجا رو بستند و از نیروهای لباس شخصی خواستم که وارد روستا شوند و همه را بکشند. جوان، پیر، زن یا مرد برایشان فرقی نمی کرد. شمار قربانیان تا این لحظه به 305 نفر رسیده و صدها نفر هم زخمی شدند.
آقای مجد، در ترمسه چه میگذره؟ چه گذشت؟ دولت اسد میگه اونجا سنگرگاه مخالفین نظامی هست. در این حال بحث از این بود که اینها در حمله به ترمسه به دنبال فراریان از ارتش هستن.
صحبتی که نظام آقای اسد کرده کاملا غلط است و دروغ است. تمام سوریه اکنون مأمن فراریان هستند و مأمن مخالفان هست، فقط محدود به این روستا نبوده. در دمشق مشاهده درگیری ها هستیم و اعتراض ها، افزایش اعتراض ها در تمام نقاط سوریه. آنچه که ما در ترمسه شاهد بودیم آن بوده که چند ماه پس از آغاز اعتراض‌ها دولت سعی کرد که به نسل‌کشی و پاکسازی قومی دست بزنه در شمال غربی سوریه. روستاهایی وجود دارد که علوی نیستند و دولت سعی کرده که به پاکسازی قومی دست بزنه و فراری بده افرادی که در این منطقه ها زندگی می کنند. اگر ما نگاه کنیم به گونه‌ای که دولت اسد دست به کشتار روستاییان زد، ما می‌بینیم که همواره نزدیک مناطق علوی نشین بوده برای پاکسازی اقوامی که مخالف دولت هستن و مخالف علوی ها هستن. این رو ما در ادلیب، حما و مناطق دیگه شاهد بودیم. نظام سوریه آخرین کاری که میخواد بکنه اینه که سعی کنه به اقلیتی که از رژیم حمایت میکنه سرمایه گذاری کنه و اونها رو بیش از پیش بهش قدرت بده و بقیه اقوام رو بیش از پیش فراری بده و از قدرت ساقط کنه. کشورهایی هستند که اکنون از دولت اسد حمایت میکنند، ولی در ضمن از این اقدامات دولت اسد با این اقدامات دولت اسد مخالفت کردند و این به نظر ما این اقدامات اسد ادامه پیدا خواهد کرد.
در دمشق چطور؟ اتفاقاتی که الان طی 24 ساعت گذشته در دمشق رخ داده، آیا اینها ارتش آزاد سوریه هستند؟ گزارش هست که افراد دیگری، گروه های نظامی شبه نظامی دیگری هم هستند که دارن با دولت اسد میجنگند.
ارتش آزاد سوریه یک گروه منسجم نیست. اینطور نیست که یک رهبری مشخصی داشته باشد، فرماندهان مشخصی داشته باشد. هر کسی که مسلحانه میخواد با دولت اسد مقابله و مبارزه کند، گروهی تشکیل میدهد و اعلام میکنند که جزی از ارتش آزاد سوریه هستند. ارتش آزاد سوریه به این معنی نیست که این گروه رو تشکیل داده، اون گروه خودشون اعلام میکنند که بخشی از ارتش آزاد سوریه هستند. در دمشق هم ما شاهد این موضوع بودیم طی چند ماه اخیر و این امر نشان می‌دهد که تفکر راهبردی میان اپوزیسیون بیش از پیش میره به سمت این که تلاش‌های خودش رو و اعتراض‌های خودش رو در دمشق متمرکز بکند و به سمت کاخ ریاست جمهوری آقای اسد پیش برود. آنچه که در سطح جهان منعکس می شود آن چیزی است که در آنچه که در داخل سوریه از سوی در میان مخالفان اتفاق می افتد و از سوی دیگر در میان متحدان اسد. به همین علت باید توجه داشت که با توجه به افزایش حمایت‌های خارجی از اسد، گروه‌های محدودی که از اسد حمایت می‌کنند و از طرف دیگه افزایش مخالفت‌ها در داخل سوریه، بیش از پیش ما شاهد مخالفت‌ها در داخل دمشق خواهیم بود.
کوتاه بفرمایید که گزارشی است از پناهنده شدن خانواده ژنرال سرلشکر رستم غزاله به اردن. آیا این رو تایید می‌کنید و آیا مطلبی هست که از ژنرال طلاس در مورد ایران چیزی شنیده باشید پس از اینکه ایشون فرار کرد؟
ما هیچ اطلاع دقیقی نداریم. ما میدونیم که بسیاری از ژنرال ها و سرهنگ ها میخوان که از سوریه بگریزند و جدا بشوند از دولت اسد. بعد از آنکه ما شاهد فرار شدن مقام های ارشد بودیم، الان مقام هایی که مقام های پایین تری دارن هم در به فکر فرار هستند. نکته ای که گفته می شود این است که مقام ها فراری شدن ولی خانواده فراری نشدن، ولی ما اطلاعات دقیق در این زمین نداریم.
صلیب سرخ هم تو که می دونید اعلام کرده که وضعیت سوریه رو جنگ داخلی عنوان کرده. از لحاظ حقوقی چنین تعریفی چه تأثیری روی فعالیت اپوزیسیون خواهد گذاشت؟
مخالفان دولت موافق نیستند دقیقاً با واژه جنگ داخلی. این به معنی نیست که یک قسمتی از کشور داره با یک قسمت دیگه می جنگه، بلکه تمام مردم یا بیشتر مردم در واقع دارند با دولت اسد و اقلیتی که از دولت اسد حمایت می کنند می جنگن. دعوایی نیست میان سنی ها و شیعه ها یا میان مسیحیان و مسلمانان، بلکه در واقع اکثریتی که با اسد مخالفند با اقلیتی که از اسد حمایت می کنند در جنگ هستند. به همین علت واژه جنگ داخلی شاید واژه مناسبی نباشه. به همین علت ما معتقدیم که این یه انقلابی است علیه دیکتاتوری اسد، نه یک جنگ داخلی.
دو سوال دارم در پایان این گفتگومون. یکی این که در مورد نقش قطر اگر صحبت بکنید که در شورای ملی سوریه قطر چقدر نفوذ داره، و نکته دیگر این که در این شرایط موثرترین گزینه که الان پیش روی جام جهانی چه هست؟ آیا اون چیزی که در فیسبوک هم کاربران انتخاب کرده بودن که جوری مدل مداخله نظامی در لیبی، اون لیبیان استایل اینترونشن، آیا چنین چیزی فکر میکنید پیش روی سوریه هست؟
قطر تأثیری بر شورای ملی سوریه نداره. پول داد به شورای ملی سوریه و البته کشورهای دیگه هم به شورای ملی سوریه پول دادند، ولی این به معنی نیست که دخالت میکند و سعی میکند که در رهبری شورای ملی سوریه نفوذ کند و تغییر خاص خودش رو بدهد. این در واقع جور پروپاگاندای رژیم اسد هست. در این خصوص، در خصوص مداخله نظامی، باید بگم که متاسفانه این داره به این مسیر ما میریم و نزدیک میشیم. این چیزی بوده که سال پیش هم گفته شده بود. شورای ملی سوریه موافق هست با دخالت نظامی. بدون این دخالت به نظر نمیرسه که بتوان رژیم اسد رو از پای در آورد. جامعه بین الملل ما میخواییم بهش بگیم که نباید وضعیت به جایی برسد که بعدن پشیمان بشند که از مداخله نظامی نکردند و کشتارها به جایی برسد که کار از کار گذشته باشه. ممکن است که البته وضعیت متفاوت باشه با آنچه که در لیبی رخ داده کشورهای دیگر، ولی دخالت در وضعیت سوریه، دخالت جامعه بین الملل در سوریه بسیار مهم است برای پایان دادن به خشونت‌ها و آدمکشی دولت اسد.
آقای حسام مدمنجد، تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه. حسام مدمنجد عضو شورای ملی سوریه بود. تشکر می‌کنم از آقای هومن سیسان برای برگردان گفتگو. بخش دیگری از صحبت‌های جورج صبرار در مورد ایران، نقش ایران در سوریه با هم خواهیم شنید و گفتگو رو با دکتر عباس میلانی ادامه خواهیم داد.
So many people from inside Syria reported us.
افراد زیادی از جمله متخصصین نظامی یا افرادی که به ارتش آزاد سوریه پیوستند به ما خبر می‌دهند که ایران کماکان تسلیحات مورد نیاز رژیم را تأمین می‌کند، اما گفتند که روسیه ارسال تسلیحات سبک را به تعلیق درآورده. اما تسلیحات سنگین مثل هواپیما و غیره که به منظور دفاع از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند را هنوز ادامه می‌دهد. اما رک بگویم، ما این گفته را قبول نداریم. چطور ممکن است کسی باور کند که با ماندن بشار اسد بر سر کار تا سال 2014 میتوان قدرت را منتقل کرد؟ تنها راه برای انتقال قدرت کنار زدن بشار اسد و رژیم او از قدرت است، یعنی افراد وابسته به او که دستور قتل عام می‌دهند و مردم و مملکت را چپاول می‌کنند. هیچ کس انتقال قدرت با وجود بشار اسد در مسند قدرت را باور نمی کند. بنابراین فکر می کنیم ایران روی رژیم اسد حساب زیادی باز کرده و به همین دلیل است که ایران به نشست سوئیس دعوت نشد. بله، شنیده ایم اسد نماینده‌ای به نام علی حیدر را که در دولت فعلی هم هست برای مذاکره با اپوزیسیون تعیین کرده. او مورد قبول هیچ کدام از گروه‌های اپوزیسیون نیست. او عضوی از رژیم حاکم است و کسی باور نمی‌کند که او بخواهد در جهت حل موضوع قدم بردارد. مهمتر از آن این که تا زمانی که بشار اسد بر سر قدرت است، هیچ مذاکره‌ای با دولت صورت نخواهد گرفت. اول از همه اسد باید از قدرت کنارگیری کند، بعد شاید اپوزیسیون تصمیم بگیرد که چه کسی برای مذاکره مناسب خواهد بود.
The country and the Syrian people.
خب آقای میلانی، درود دوباره به شما. اگر ابتدا مطلبی دارید در مورد نکاتی که عنوان شد از سوی اعضای شورای ملی سوریه و سخنگویانشون، اون چه که به عنوان استراتژی اونها مطرح شد، دیدگاهی که حتی منتقدین این شورای ملی داشتن، ابتدا بشنویم و بعد بحث رو دوست دارم در مورد نقش ایران در سوریه با شما دنبال بکنیم.
این گمان من این است که این دوستان به عنوان نمایندگان سیاسی صحبت کردن و از واقعیات پیچیده جامعه که به نظر من ریشه این انقلاب در اون هست زیاد صحبت نکردن. جامعه است که تحول پیدا کرده از زمانی که حافظ اسد قدرت رو گرفت. جامعه حافظ اسد با کمک علوی ها که عمدتاً روستانشین بودند اومد بر یک جامعه که در حال تحول بود، سعی کرد حاکم بشه و با زور حاکم شد، ولی این جامعه تحول پیدا کرد. نیروهای شهرنشین، نیروهای متجدد این علوی‌های به قدرت رسیده رو بر نمی‌تابیدند. رژیم هم سعی کرد متحدانی برای خودش در میون مسیحی‌ها و در میون سنی‌ها پیدا بکنه و بخشی از پیچیدگی وضعیت فعلی دقیقاً نگرانی اقلیت علوی و اقلیت مسیحی هست که هر دو هم اقلیت قدرتمندی هستند. به علاوه هم اسد بزرگ و هم اسد جوجه، اینها یک ترکیبی از تشکیلات اطلاعاتی نظامی رو ایجاد کردند که تا حد زیادی علوی است ولی درش سنی هم هست. اینها رو حاکم بر جان و مال مردم کردند، به اینها پولهای کلانی دادند. ساخت خیلی شبیه به ساخت ایرانه، یک تشکیلات امنیتی نظامی که حاکم بر مملکت شده و میدونه اگر این رژیم بیفته اونها هم از این ثروت بادآورده‌شون محروم خواهند شد و دارند براش مبارزه میکنند. به همین خاطر تا یا راه حلی پیدا نشه برای اینکه هم اون اقلیت‌ها، اقلیت‌های مسیحی، اقلیت علوی مطمئن بشن که دولت جدید، دولت اخوان المسلمین یا دولت سلفی اخوان المسلمین، الان به نظرم نگرانی کمتری است. خیلی ها نگرانند که یه دولت سلفی اونجا سر کار بیاد و برخی از این رهبران سلفی در من میخوندم صحبتایی که در رادیو تلویزیون کردن، صحبتای بسیار زشتی در مورد مسیحی‌ها کردن، در مورد علوی‌ها کردن، در مورد شیعیان کردن که اینها کمک کرده به رژیم اسد برای اینکه به کشتار خودش و به جنایات خودش ادامه بشه. تا این راه حلی پیدا نشه، تا این آلترناتیوی مردم سوریه رو متقاعد نکنه که به راستی یک دولت عرفی دموکراتیک سر کار خواهد آورد، به نظر من پیدا کردن راه حل دشوار خواهد.
این که آقای جورج صبرا و اشاره کردیم عبدالباسط سیدا، خود جورج صبرا مسیحی است، عبدالباسط سیدا کرد سوری هست، اینها وقتی که آمدن به نظر شما و الان رهبری شورای ملی سوریه رو در دست گرفتن بعد از اون دوره که عمدتاً سنی ها رهبری اپوزیسیون، البته اینها بخشی از اپوزیسیون هستن، شورای ملی سوری تمام اپوزیسیون سوری هم تو که میدونید نیست، ولی آیا این حرکت به نظر شما مؤثر خواهد بود که سعی بکنن چهره متفاوتی رو منعکس بکنن در صحنه بین المللی از اپوزیسیون سوریه؟
بله، هر دو طرف دارن سعی میکنن این کار رو انجام بدن. اسد هم یک مسیحی رو آورده کرده وزیر دفاعش برای اینکه مسیحی ها رو درگیر بکنه، اینها کردها رو درگیر کردن، حتی به آسوری ها یک جا دادن در رهبری. این گامیست در جهت، به گمان من گام مثبتیست در جهت دقیقا آوردن اون نوع رهبری که هم جهان و هم مردم سوریه رو متقاعد بکنه. ولی گرفتاری به گمان من، مسئله به گمان من، و یکی از این دوستان بهش اشاره کرد، مبارزه رو دارن در داخل سوریه میکنن، اونها هستن که تعیین میکنن و تا معلوم نشه که اون ترکیب واقعا چه ترکیبی است و اونها برای آینده سوریه چه برنامه‌ای دارن، تا برخی از این رهبران مذهبیشون، مذهبی تند سلفیشون این حرفای بسیار زشت زننده‌ای رو که در مورد اقلیت‌های مذهبی میزنن، در مورد اهل تسنن میزنن، در مورد علوی‌ها میزنن، تا اونها متوقف نشه، به نظر من نگرانی‌های جامعه سوریه و جامعه شهرنشین متنفذ جوان تحصیل کرده سوریه برطرف نخواهد شد. دولت اسد هم که دولت یک مشت واقعا قطاع طریق، یک مشت الوات و اشرار، پنج نفر خانواده اسد هستن که با یه سری از این الوات و اشراری که دور خودشون جمع کردن، همین موتورسوارهایی که در ایران هم ملت دائم صدمه‌شون رو می‌بینن، عینشو در اونجا هم دارن، همین اشباحی که یکی از این افراد صحبت می‌کرد، همین موتور سوارا هستن که میان به درون جماعت می‌زنن، تیر می‌زنن، کتک می‌زنن. با اینها نمیشه یه جامعه پیشرفته مثل امروز سوریه رو، جامعه‌ای که جامعه مدنی پیدا کرده، زنان درش تحصیل کرده هستن، شهرنشینی درش پیدا شده، نمیشه برش حکومت کرد. عین به گمان من واقعا شباهت های ساختاری بین ایران و سوریه، هم از بابت جامعه که خیلی رشد کرده و حکومت ولایت فقیه رو بر نمیتابه، و جامعه سوریه هم که رشد کرده و حکومت مشت قطاع طریق رو بر نمیتابه، و در هر دو یه جامعه پیشرفته صنعتی شهرنشین متجددی داریم که عقاید قرون وسطایی رو دیگه بر نمیتابن، و منتها رهبری در هر دو، در هر دو کشور رهبری مخالف نتونسته هنوز خودش رو به شکلی منسجم بکنه که بدیل جدی وضع موجود بشه.
خب بخشی از گفتگوی ما با صدفان خالد علی رو بشنویم، صحبت از که از افرادی که عدید که مبارزه را در داخل دنبال میکنن، صحبت هایشون رو بشنویم که ارتش آزاد سوریه چگونه به سیاسیون و شورای ملی سوریه نگاه میکنه. صدفان خالد علی سخنگوی ارتش آزاد سوریه در هماست، همون جایی که کشتار تریمسه، اون روستای تریمسه در منطقه هما رخ داده. بشنویم صحبت های صدفان خالد علی رو.
ما به عنوان ارتش آزاد سوریه تنها کسانی را به رسمیت می‌شناسیم که داخل کشور به عنوان افسران و رهبران ارتش آزاد سوریه فعالیت دارند. در ارتباط با مسائل سیاسی ما پیرو شورای ملی سوریه هستیم. هرچه شورای ملی سوریه بگوید ما به تصمیم آنها احترام می‌گذاریم.
ما درباره فرماندهی مشترکی در سوریه صحبت می‌کنیم که شامل کل شورای نظامی در سراسر کشور است. هر شهری داخل سوریه شورای نظامی خود را دارد. تمامی این شوراهای نظامی از فرماندهی مشترکی در سوریه تبعیت می‌کنند که همه آنها را نمایندگی می‌کند. البته این شبیه میزگردی بدون رئیس است، برای اینکه همه آنها عضو هستند. رهبران شوراهای نظامی اعضای این فرماندهی مشترک هستند و فکر می‌کنم تمامی این گردان‌ها که در منطقه هستند تابع این شوراهای نظامی باشند. این اتهامات که ارتش آزاد سوریه در واکنش به عملیات ارتش اسد به مناطق مسکونی دست به حملات تلافی جویانه به مناطق شهری زده است صحت ندارد. کار ارتش آزاد سوریه تنها دفاع از غیر نظامیان است. اگر غیر از این بود، شما اخباری درباره کشته شدن غیر نظامیان در شهرهای حامی رژیم سوریه میشنیدید. اما تقریبا همیشه شهدا از شهرهای مخالف یا حامی اپوزیسیون رژیم هستند. ما فقط از غیر نظامیان دفاع میکنیم. ما به عنوان ارتش آزاد سوریه تحت نفوذ هیچ قدرت سیاسی نیستیم. ما در کل در پی حفظ منافع کشور هستیم. شورای ملی سوریه در برگیرنده احزاب سیاسی اپوزیسیون بسیاری است. ما به آنها به عنوان احزاب سیاسی اپوزیسیون احترام می‌گذاریم، ولی آنها جایگاه خاصی در ارتش آزاد یا اپوزیسیون سیاسی ندارند. نمی‌دانم اگر اهمیت زیادی داشته باشد. ما راجع به بیش از 100,000 نفر نیروی ارتش آزاد سوریه صحبت می‌کنیم و اینکه اگر ژنرالی باشد یا نباشد اهمیت زیادی ندارد. اشاره‌ام به ژنرال مناف تلاس است. می‌دانید که او مهمترین فردی است که گفته می‌شود از ارتش اسد فرار کرده است. فکر می‌کنم برای چنین فردی او می‌تواند به انقلاب از طریق حضور در سوریه کمک کند تا در خارج از سوریه. پس فکر می‌کنم فرار او تأثیر چندانی ندارد. در مورد مداخلات ایران در سوریه فکر می‌کنم تصاویر شهر حمص را در یوتیوب دیده باشید. آنجا بیشتر شیعیان عراقی به شبه نظامیان اسد کمک می‌کنند، به ویژه در القصیر که نیروهای حزب الله لبنان برای کمک به رژیم وارد سوریه شدند.
آقای میلانی، مطلبی که جالب توجه بود و دیدید مقامات شورای ملی سوریه هم دعوت ایران رو رد کردن، آقای صالحی بعد از اینکه مدت‌ها جمهوری اسلامی این مخالفین رو تروریست عنوان کرده بود، از لفظ اون واژه معارض بر اینها استفاده کردن، گفتن اینها رو دعوت می‌کنن، و صراحتاً هم اینها گفتن نمی‌پذیرن، هیچ نقشی رو گفتن برای ایران قائل نیستن، گفتن بدون ایران می‌شود به توافق رسید. شما هم چنین تصوری دارید؟
والا من برام خیلی عجیب بود حقیقتش بگم که آقای صالحی چنین پیشنهادی کرد. همونطور که گفتید رژیم به عنوان مهمترین مدافع و حامی رژیم اسد شناخته شده. میلیاردها دلار در چند ماه اخیر، در یک دو سال اخیر به اونها پول داده شده، حتی از زمان اسد پدر. در خاطرات آقای رفسنجانی میخوندم که از 1984 اینا پول نفت رو نمیدادن. رفسنجانی میگه که لایحه بگذرونید این پول رو به جای چیز به عنوان کمک بهشون بدیم. یعنی این نوع مفتخوری ها رو کردن از قبل مردم ایران، و رژیم هم مدافع اصلیش بوده، فرمانده قدس میفرسته اونجا، اونجا هنوتروب میکنن، سپاه میگه که ما اونجا الگو بهشون میدیم، رهبری میکنیم، فلان میکنیم. بعد یه دفعه بعد از همه این حرفا، به لحاظ اینکه از لحاظ دیپلماتیک مستأصل شدن، به لحاظ اینکه از لحاظ دیپلماتیک واقعا برای ایران علی مونده و حوزش و هیچ راه دیگری نداره، نه مصر رو داره، نه قطر رو داره، نه کشورهای دیگر رو داره، حزب الله و حماس هم، حتی حماس رو هم در مورد سوریه اینا ندارن. انقدر پول به حماس دادن، حماس از سوریه خودش رو ترک کرده. بعد یه دفعه بیایید بعد از این همه